تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آنقدر بخشیدی که دستانت بخشندگی را هم هوایی کرد، ثروت پای تو افتاد و از تو غرورش را گدایی کرد. من هم کنار آسمان بودم وقتی نماز نور را خواندی، در روزهای غربت و سختی مردان پای عشق خود ماندی. بانو، کسی دیگر نمیگوید مردانگی در سیرت زن نیست. مردانگی ها را نشان دادی، مردانگی تنها به گفتن نیست. همسرش بودی و میمانی، قدر تو باید بیش از دیگران باشد. اصلا برای چون توی بانو باید کفن از آسمان باشد. چشم خود دیدم برای او سال عروجت سال غمها شد. شکر خدا آن روزهای سخت زهرای تو ام ابیها شد. تو مادر زهر دین، باید در اینجا نکته بین باشد. ننگ است در عالم زنی دیگر غیر از تو ام المؤمنین باشد. یادت می آید گفت پیغمبر، خورشید بر شب می شود غالب. بانو، منم همرزم دیروزت، یعنی علی ابن ابی طالب. امروز اینجا بر مزار تو آوردم زهرا و زینب را. زینب 2 سالش هست و می داند زن می تواند بشکند شب را. سلام میکنیم حضرت ام المؤمنین ام الائمه خدیجه کبرا سلام الله علیها. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب، شنونده های بسیار بسیار نازنین. در 10th روز از ماه ضیافت الهی تسلیت عرض میکنم سال روز رحلت ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها رو انشاءالله هممون مشمول نگاه مادرانه اون حضرت بشیم انشاءالله. حاج آقا بدینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. اول سلاممون رو خدمت ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها میکنیم و بعد هم خدمت هست عالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز عرض سلام و ارادت داریم. انشاءالله که روزهای مقبولی خدا روزی هممون کرده باشه و آماده بشیم برای شبهای قدر و اون چه که برای اولیا و صلحا و بزرگان خدا در این ایام قرار داده انشالله برای همه ما هم روزی بگرداند
انشالله. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
انشالله حال همه دوستانمون خوب باشه. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. از لطف و محبت همیشگیتون صمیمانه سپاسگزاریم. تا عباداتتون هم قبول باشه انشالله. ما یه قراری گذاشتیم در ماه مبارک رمضان که شروع بحثمون با یک مسئله فقهی و یک حکمی از احکام شرع مقدس اسلام باشه. مسئله امروز رو بشنویم و انشالله وارد بحثمون بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله این ماه رحمت سبب بشه که دلهای ما نیازش شدت پیدا کند به وجود مبارک امام زمان و این شدت نیاز فرج رو نزدیک بکند، انشاءالله ما رو مضطر به وجود ایشون بکنه که این اضطرار اجابت بشه و جزو یاران و سربازان و بلکه سرداران حضرت انشاءالله قرار بگیریم. بحثی که مسئله که انشاءالله در بیان میکنیم به این عنوان است که سؤال این است که آیا محل تولد شخص هرچند در آنجا ساکن نباشد وطن او محسوب میشود که در اونجا به دنیا آمده؟ جواب رو مطابق فتوای مقام معظم رهبری عرض میکنیم، اما دوستان دیگری که از مراجع دیگه تقلید میکنن چون بعضی اختلافهای کوچک هست حتما رو مراجعه داشته باشن. ایشون فرمودن که اگر در آنجا مدتی باقی مدتی مانده و رشد و نمو کرده باشد و از آن تا از آن اعراض نکرده است حکم وطن را دارد، در غیر این صورت حکم وطن را ندارد. مثل کسی که به دنیا آمده مثلا یک سال دو سال سه سال هم در اونجا زندگی کرده از همون ابتدای تولدش که رشد تلقی بشه، بگن اونجا رشد کرده،
نه صرف این که
فقط به دنیا آمده باشه، نه همین که مدتی اونجا مونده باشه رشد کرد، اطلاق رشد بشه
بلد.
یه مدتی گذشته باشه دیگه، حالا تا اعراض نکرده وطنش محسوب میشه. حالا دیگه اگر الان هم جای دیگری ساکن است ولیکن گاه گاهی رفت آمد داره در اونجا، همین حکم نماز و روزش در اونجا نمازش تمام است و روزش هم میتونه بگیره و صحیح هست.
همونطور که آجاها اشاره کردن این مسئله مطابق فتوای رهبر معظم انقلاب هست، به نظر مرجع تقلید خودتون هم میتونید مراجعه بکنید برای دیگر مسائل و این مسئله و نظر اونها را هم جویا بشید. خیلی خوب، قصه حضرت یوسف بود، منتها قبل از اینکه وارد این قصه ناب بشیم و نکات بسیار لطیف و ظریفش رو بشنویم، دوست داریم جلسه امروزمون رو و فضای امروزمون رو معطر بکنیم به نام خدیجه کبری سلام الله علیها.
باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. با اینکه ایام متعلق به ایشونه و الحمدلله سنت خوبی شده که گفتگوهای خوبی داره صورت میگیره که قبلا این مسئله محجور بود و این گفتگوها شکل نمی گرفت، ولی در این حال الحمدلله این ایام مبارک و خوبی شده از جهت ذکر نام حضرت که بهانه خوبی است به این عنوان که ذکر نام حضرت رو میکنن و این مایه خوبی است از این جهت قدردانی بشه از حضرت. خب ما هم به عنوانی که به یاد حضرت بوده باشیم در این ایام وفات حضرت و غمی که بر دل پیغمبر نشست در این ایام، ما هم همراهی کرده باشیم ذکر یاد حضرت خدیجه رو میکنیم که پیغمبر هر موقع یاد حضرت میافتادند غمها از دلشون خارج میشد و هر سختی با وجود حضرت براشون خلاصه میمدن خانه حضرت رو میدیدن غمها از دلش میرفت و در هر مناسبتی یاد حضرت میکردن. علاقه پیغمبر به حضرت خیلی شدید بود و علاقه حضرت خدیجه به پیغمبر فوق‌العاده بود،
زوج دیدنی بودن برای حضرت.
یعنی شاید این محجوبیت روابط خانوادگی باعث میشه که بسیاری از اون عشقهای فوق‌العاده و صمیمیت‌های عالی که درون یک خانه دینی محقق میشه خیلی نقل نشده باشه، اما همون مقداریش که نقل شده شیفتگی حضرت خدیجه سلام الله علیها رو به پیغمبر کاملا آشکار میکنه و حضرت یه جریاناتی قبل از ازدواج دارن با پیغمبر که خب منتظر بودن، جزو کسانی بودن که تفحص میکردن از پیغمبر آخر زمانی که قراره بیاد و خبردار بودن که خصوصیاتی از اون رو، شاید همین این نقشی داشت که وقتی پیامبر اکرم رو قبل از ازدواجشون قبل از بعثت بود دیدن، شاید مثلا این احتمال در وجودشون شکل گرفت که این همون پیامبر موعود باشد و علاقه شدیدی نشون میدادن، به طوری که گاهی اگر کاروانی که پیغمبر در او بود دیر میرسید به مدینه به مکه، حضرت میرفتن، حضرت خدیجه سلام الله علیها میرفتن سر جاده مینشستن، با اینکه شخصیت بزرگی بوده، با اینکه هنوز ازدواج صورت نگرفته بوده، ولی منتظر میشدن. یه روز دو روز گاهی زودتر میرفتن سر اون جاده مینشستن و تا غروب گاهی مینشستن، میرن نیامد، فردا دوباره میرفتن و این نشون میداد که یه علاقه درونی و شیفتگی معنوی نسبت پیغمبر در درون حضرت شکل گرفته بود. در درون
صفای خدیجه باطن حضرت باعث میشد نور نبوت رو ببینه.
بله دیگه، این حالا در رابطه با خصال حضرت خدیجه قبل از به اصطلاح ازدواج ما پیغمبرم که دیگه گفتگوهای زیاد شده، ما دیگه اونها رو تکرار نمی کنیم که دیگه خیلی عالی است که هم اهل رسیدگی به فقرا بودن، هم بسیار عفیف و پاکدامن بودن و شاید با این نگاهی که در رابطه با انتظار داشتن نسبت به پیامبر آخرالزمان، شاید از قرائنی استفاده بشه که جزء حنفا بودن، یعنی حنیف کسانی بودند که بر دین ابراهیم خلیل بودند و منتظر پیغمبر آخرالزمان بودند، که میخوره با صدر و ساقه جریانات حضرت خدیجه سلام الله علیها، به خصوص با اون نتیجه‌ای که مترتب میشه وجود مبارک فاطمه سلام الله علیها از حضرت به دنیا میاد و این نسل با عظیم باید حتما مادری چنان با عظمت رو هم داشته باشه. خب قبل از ازدواج یه شرایطی بود، بعد از ازدواج که بالاخره هنوز 15 سال قبل از بعثت پیغمبر بوده این ازدواج و هنوز پیغمبر مبعوث نشده، رابطه‌ای که تو این دوره شکل میگیره بعد از ازدواج هم اخبار زیادی ازش نقل نشده، اما همون مقداری که نقل شده خیلی اخبار شیفتگی عظیم و تابعیت محض خدیجه سلام الله علیه که خودش شخصیت متعین سرشناسی بوده، یعنی یه خانم عادی نبود، شاید تو سراسر مکه به عنوان بانوی متشخص ترین بانو مشهور بود. اون وقت این وقتی ازدواج میکند کاملا در حقیقت تابع و شخصیت خودش رو زیر در حقیقت اون تشخص پیغمبر دیگه کاملا بیرنگ میکنه. همیشه کسانی که عظمت وجودی دارن این گونه هستن که اگر میدونن یه نوری عظیم تره تکبر در مقابل اون نور ندارن، تواضعشون باعث میشه که دیگه دیده نمیشن،
زیر سایه
و دیده نمیشن. مثلا زینب کبرا، حضرت عباس سلام الله علیهما و حضرت علی، اینا زیر سایه امام حسین علیه السلام دیده نمیشدن، چون امام حسین علیه السلام اونجا افق وجودش آشکار بود. اینجا حضرت خدیجه با همه تشخصش، اینا درس برای ما، با همه تشخصش، با همه این که سرشناس ترین زن بود توی مکه، بانوی بود که در مکه بود، از حیث ثروتش، از حیث محبوبیتشون محرومین رو خیلی رسیدگی میکرد، ولی با این حال وقتی ازدواج کردن میبینه دیگه خیلی خبری به عنوان تشخص این حضرت نیست. و بعدم که مبعوث شد پیغمبر به رسالت، مسائل زیادی پیش آمد که مورد حصر و تحریم قریش قرار گرفتن، ولی کن این بانو مبلغ فرهنگی پیغمبر بود. ببینید، مبلغ فرهنگی پیغمبر بود، نه فقط همسر پیغمبر بود، با تمام وجودش و حیثیتش و تمام تشخصش و تمام وجودش از پیغمبر دفاع کرد. نماز رو توی کعبه، کنار کعبه، در کنار امیر مؤمنان علیه السلام و پیغمبر، سه نفری نماز. این میدونید بالاترین تبلیغ بود در جایی که میخواد این دین، سه نفرن به این دین مؤمنن. این به عنوان فقط ادای تکلیف نبود، بلکه به عنوان تبلیغ فرهنگی بود.
حضرت خدیجه هر چی که داشت آورد و فدا کرد.
بله دیگه. بعدن تو مسائل مالیش هم که دیگه، چون مسائل گفته شده و این شعری که شما خوندید سراسر روایات بود که به شعر شده بود و خیلی عالی بود، ما دیگه اونا رو تکرار نکنیم چون فرصت هم کمه، فقط این نکته رو بگم که ایشون کاری کرد که برای ما سرمشق باشد به این عنوان که اموال رو میشه به صورت مباح خرج کرد، اما میشه اموال رو به صورتی خرج کرد که تمام اینها میشه سرمایه عظیم آخرتی برای انسان. لذا حضرت خدیجه سلام الله علیها به تعبیر پیغمبر تمام مالش صرف اسلام شد، اونم به واسطه پیغمبر، یعنی هم استحکام خانواده ایجاد شد، چون خودش یه شخصیت درآمدداری بود و پردرآمد بود، خودش رو متعین در کنار پیغمبر نکرد، این به عنوان شخصیت خانوادگی. ببینید اینا مهمه برای امروز ما که خانم ها درآمد دارن، اگر میخوان کف کارو ببینن هیچ مانعی نداره، زن مالک سرمایه‌شه، مرد مالک سرمایه‌شه و مرد باید خرج زن رو بده، اما توی نگاه متعالی تو دین، توی این نگاه متعالی این بانو با تمام ثروت عظیمی که داشت، تمام وجود نظام مالیش و مدیریتش و چیزش رو در خدمت پیغمبر قرار داد و هیچ تعیونی دیگه در این پیدا نکرد. این نگاه خانوادی. نگاه دوم این است که سرمایه ایشون صرف گسترش اسلام و دفاع از اسلام شد، یعنی این پول به بهترین وجهی که میشد خرج شد. صرف آزاد شدن برده هایی که شکنجه می شدن به واسطه اسلام، صرف مهاجرت کسانی که میخواستن از مکه برن خارج بشن به خاطر اسلام تحت فشار بودن، همه اموالشون ضبط میشد، این پول در حقیقت صرف رفتن اونها و امکان هجرت میشد. صرف محرومین میشد که در مکه بودن، خود این تبلیغ بود برای دین. صرف بدهکارانی میشد که تحت اسارت قریش قرار میگرفتن، با این پول آزاد میشدن و اینها میل به اسلام پیدا میکردن. یعنی این پول تمامش صرف تبلیغ دین شد و دفاع از دین شد.
چقدر پر برکت.
میدونید این چقدر برکت داره که مال اینقدر عظیم خرج بشه. خب ما میتونیم امروز تو همین مقداری که داریم میتونیم این نگاه ها رو داشته باشیم. به تعبیر بعضی از دوستان خوب میگفتن، گفتن که گاهی آدم میتونه مثلا یک افطاری میده در مقابل افطاری که دیگری داده،
بله،
یک مهمانی میده در مقابل مهمانی که دیگری داده، اما یه موقع هست انسان یک مهمانی میده به عنوان صله رحم، نه فقط جب اونم ببین نداره خوبه ها، اما این تفاوت نیت چقدر میشه. چون میخواد ارهام جمع شن، چون میخواد ارهام رو کنار هم جمع کنه، مهمانی میده برای صله رحم و ارهام. گاهی میبینید که یه زوجی رو کمک میکنه برای ازدواجشون، برای اینکه این زوج ازدواج، اما یه موقع از کمک میکنه به ازدواج این زوج برای اینکه فساد در مثلا عالم کمتر بشه، فساد در اون شهر یا کشور کمتر بشه. چقدر نگاه میتونه متعالی تر باشه،
فرق میکنه.
ببینید این نگاه میتونه آدم همین خرجایی که داریم میکنیم، گاهی حتی بعضی من دیدم بعضی از خانم ها خیلی تو این مسائل زیرکی دارن، غذایی رو که میپزن گاهی تو ایام مختلف که هست، مثلا ماه مبارک رمضان یا ایام محرم سفر یا ایامی است که مثل امروز، غذایی رو که میپزه نیت میکند که این غذا رو به نیت حضرت میپزه، اطعام میکنه خانواده خودش رو،
اصلا جنسش عوض میشه، رنگش عوض میشه،
اون کار مباح ما تبدیل میشه به یک کار عبادی، عبادت محض، و همینا امکان پذیره. یعنی تو خانم خلاصه میخواد خانه رو زیبا بکنه به عنوان اطاعت رب، که خدا تو میدانم تو امر کردی که خانه رو من اگر تغییر بدم زیبا کنم به خاطر اینکه شما فرمودید تا شوهرم راضی تر بشه، این کار میشه عبادت، یه تغییر در خانه به عنوان اطاعت. تمام در حقیقت جنس کارها با این نگاه تغییر میکنه. چون میخواستیم مختصر باشه، من زیاد نوشتم بودم، اما در این حال دیگه همین قدر رو، ولی فقط این آخرین نکته دلم نمیاد بگم، این کارهای عظیمی که این بانو انجام داد واقعا خدای متعال هم اجرش رو قرار داد به دو چیز عظیم، یکی ازدواج با پیغمبر که شد همسر پیغمبر، که بشارت پیغمبرم این بود که همونجور که شما هم تو شعر آوردید که در بهشت هم تو همسر من هستی، این بشارت رو از جانب خدا به ایشون دادن، و یکی هم این که فاطمه سلام الله علیها که کوثر است،
خیر کثیر،
این کوثر که سرچشمه حضرات معصومین است تا امروز که امام زمان است، برکاتی که در آنها فرزند ایشونه و این فرزندان برکت وجود خدیجه سلام الله علیها
و افتخار میکنن به فرزندیه
مادر. ببینید چقدر این عظمت میخواد، کدام در حقیقت زنی به این شرافت قرار میگیره، همسر پیغمبر میشود، مادر زهرا سلام الله علیها میشود، مادر زهرا سلام و مادر ائمه میشود. این جزاییست که خدای سبحان در قبال اخلاصی که خدیجه سلام الله علیها در کاراش به خرج داد و فداکاری هایی که کرد، خدا قدردانی کرد ازش و این در حقیقت نتیجهی که مترتب کرد.
بسیار خوب. و خدیجه و عینه مثل خدیجه، خدیجه و کجاست مثل خدیجه، نکته که پیامبر مکرر می فرمودن. دوستانی که میخوام مفصل در مورد حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها بشنوند به بهانه سال روز رحلت این بانوی گرانقدر و بزرگ، میتونید سخنرانی های جناب آقای دکتر رفیعی و حاج آقای فرهزاد عزیزمون رو در کانال ما ببینید و بشنوید و انشالله محظوظ بشید و بهره مند وارد قصه حضرت یوسف علی نبی جناب آلهی و علیه السلام بشید.
بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت این قسمت به اصطلاح داستان حضرت یوسف و نکات هستیم که آیه 26 و 27 رو بودیم، که در آیه 26 و 27 فرمودن که قال هی راودتنی عن نفسی و شهد شاهد من اهلها، که اینها رو نکاتشو گفتیم تون بعضی بله. نکاتی که مونده فقط عرض میکنیم بله. که شهد شاهد من اهلها، این من اهلها خودش در این که اون کودکی که شهادت داد علیه به اصطلاح زلیخا که از اهل زلیخا بود، که اینو در تفاسیر ذکر کردن که این خودش تأثیر داشت، اگر از اهل یوسف بود شاید اینقدر مورد اعتنا قرار، یا اگر یه غریبه بود شاید اینقدر مورد اعتنا قرار نمیگیره. از خود به اصطلاح که خواهرزاده زلیخا بود و حتی به گونه‌ای است که بعضی نقل کردن زلیخا می‌خواست او رو به فرزندی قبول کنه، فرزنددار نمی‌شدن، می‌خواستن مثلا به این مقدار نزدیک بود به زلیخا که این شهادت داد علیه زلیخا
و اون اومد حقانیت
و اون اومد. اونم هم گفت حرف زدنش و هم نوع شهادتش که اون استدلال آورد که امکان قمیصه قد اگر از جلو در حقیقت پاره شده باشد این در حقیقت مقصر کی هستش؟ یوسف است. اگر از پشت در حقیقت این پاره شده باشد زلیخا دروغ میگه و یوسف از صادق است که اینها رو که بیان کرد میفرماید که و شهد شاهد من اهلها این کان قمیصه تا آخر آیه. بعد میفرماید که فلم این آیه شریفه میخواستم یه دو سه تا نکته راجبش رو بگم. یه نکته این است که ما اگر که همین کودک رو نقل کردن در قصه هایی که تاریخ که آمده که این کودکی که اینجا این شهادت رو داد بعدن که یوسف نبی عزیز مصر شد این کودک وزیر یوسف شد، یوسف نمیشناختش. آها. اما بعد از که به وزارت رسید معرفیش کردن که این همون کودکی بود که در مثلا کودکی شهادت داده بود، نه اینکه یوسف چون این شهادت داد وزیرش بکنه. اما وقتی که وزیر شد یعنی این یه جزای الهی است که خدای سبحان بین هر عمل و نتیجه ای خدا یک مثلا رابطه قرار داده. هیچ عملی، حتی یه عملی که تو کودکی انجام شده، حتی یه عملی، هیچگاه جزاش مثلا بی جواب نمیماند. انسان بدان ممکنه طول بکشه
ولی خدای جای جبران میکنه،
حتما در حقیقت محقق میشود. لذا این رو به عنوان یه سنت الهی اگر ببینیم اون موقع میتونیم هر چیزی که به ما میرسد دنبال این باشیم که از کجا نشأت گرفته، ولی این دنبالش قاعدهش رو به دست بیاریم که اگر یه نتیجه به ما میرسد انسان میتونه بگرده تا اونجایی که مقدوره، چون گاهی ممکنه خیلی خفا شده باشه و فاصله افتاده باشه، اما یه سریش آشکاره. اگر اون آشکارا رو پیدا کرد پنهانا رو هم پیدا کنه، اگر اینا رو تونست پیدا بکنه میتواند بین عمل و نتیجه رابطه ها رو بیابد که این رابطه ها رو اگر یافت عظیمترین قواعد و سنت های الهی است که میتونه تکرار بکنه، میتونه نظیرش رو ایجاد بکنه و از این بهره ببره که بدون این کار قطعا بعضیش تو رواز ذکر شده، بعضیش تو قرآن ذکر شده، اما بسیاریش رو گذاشتن به وجدان وجودی افراد که بیابن
که میتونه این انگیزه رو ایجاد بکنه،
انگیزه ایجاد بکنه و این میتونه با یاداوریش و بیان کردنش دیگران رو تشویق بکنه به اینکه همچین نتایجی علیت و معلولیت بینشون اینا. ببینید اگر قواعد عالم در نظام جزا علیت و معلولیتش اینقدر عظیم است، اینقدر کثیر است که اگر کسی به اونو دست پیدا کنه وقت میفهمه این همه علت و معلول که در نظام ظاهری هست نسبت به اونو هیچی نیست. ما اینها رو خیلی برامون مبهوت کننده است نظام علمی که الان میشناسیم. بله. که نظام علیت و معلولیت رو میخواد تبیین بکنه، این همه خیلی هم خوب و عالی است، اما این به نسبت نظام جزا و عمل این علمی که امروز ما داریم تو نظام علیت اونقدرش که تو نظام علیته هیچ قابل قیاس با اون نظام جزا و عمل، عمل و جزا نیست که چه نظام علیت عظیمی توش قرار داره و چقدر سنخیت و تشابه در اونجا جدی است. و بعدم که در قیامت انسان جزا بهش میدن اونجا میگه که همه اینها از قبل به من، اینها رو من میشناختم از قبل، اتوبهی متشابه ها، اینها همه متشابه با اون چیزی که قبل عملی بوده که تو دنیا داشته.
چقدر آشناس برای من،
خیلی اون وقت لذت بخش میشه این رابطه ها. یعنی انسان وقتی انجام میده یه نظام دیگری تو وجودشه که این شکل اگر تو وجودمون شکل بگیره یه معرفت دیگری از هستی ایجاد میشه، همه چیزو مرتبط میبینه و اون وحدت در هستی تو این نگاه جدن دیدنی تر میشه. خب این یه نکته
خوب.
بودش که در اینجا عرض شدش. یه نکته دیگر این است که خدای سبحان گاهی ظاهر رو معیوب میکند تا باطن رو حفظ بکند. پیراهن یوسف ظاهرش پاره شد اما یوسف حقیقتش از اون در حقیقت طهارتش باقی ماند، پیراهن لباس تقواش محفوظ موند، حسن لباس ظاهرش چی شد؟
دریده شد.
اینجوری نیستش که بگیله گاهی کشتی رو سوراخ میکنن تا کشتی نجات پیدا بکند، همون جریان موسی و خضر.
بله.
کشتی اون ظاهر کشتی سوراخ شد، هر کی ببینه میگه این خلاص، اما اصل کشتی محفوظ موند. اینجا هم ظاهرش این است که خدای سبحان میتونست کاری بکنه پیراهن دریده نشه و یوسف در حقیقت حتی مورد اتهام هم قرار نگه. یوسف پیراهن دریده شد، مورد اتهام قرار گرفت، اما همین باعث شد که از مراحل بعدی زلیخا دستش کوتاه بشه.
چون دیگه همین جا بود که لو رفت و باعث شد که دیگه بیش از این تعدی به سمت یوسف نتونه داشته باشه این جریان، و اگر این نبود بیشتر یوسف سلام الله علیه ها علیه مورد در حقیقت فشار قرار میگرفت در خفا. و این هم خودش ببینید گاهی ما رو تو ظاهر پنچر میکنن
ولی اون گوهر وجودی
ما ولی میخوان ما رو حفظ بکنن. بله. اگر این رو ببینیم زود معترض نمیشیم، زود شاکی نمیشیم. ابتلاعاتی که پیش میاد برای این است که ما رو گاهی یه چاله از چاه حفظ کنند، گاهی سرعت ما رو کم میکنن با این کار تا از یه تصادف بزرگ جلوگیری بکنن. اینها رو اگر با این نگاه، اگر بدانه انسان که خدای سبحان اینگونه در کارشه، اون موقع هر چیزی که پیش میاد دنبال این است که چگونه خدا او رو حفظ کرده، بیابد که چگونه حفظ کرده از مسائل بعدی. ببین همه سنت های الهی است. پیراهن دریده میشه، اتهام خورده میشه، خجالت زدگی پیش عزیز مصر که میونه پیراهن پاره، دست زلیخا به پیراهن، پیراهن پاره. خیلی اینا سنگینه برای یک کسی که اینقدر صدیق و طاهر بوده، اما در این حال حفظش میکنه از، یعنی یه جا آبروریزی ابتدایی، بعد شهادت بر طهارت و پاکی و همه در حد مسائل اینجوری. اونم خدا اینجور تو بوق کرنا کرده و تو سراسر عالم از خلاصه پیغمبر 1400 سال این بر سر زبان هاست.
بله
اینجور خلاصه. اینم یه نکته که حواسمون باش اینا مرتبط با ماست که دارن که ظاهر رو گاهی معیوب میکنن تا باطن رو، گوهر رو حفظ بکنن. تا ظاهرمون دریده شد یا مشکلی پیش اومد نگیم ما چرا،
یعنی اتفاقات رو با نگاه توحیدی ببینیم،
با نگاه توحیدی ببینیم. دو نفر توی در حقیقت انبیا، چون همه انبیا معصوم بودن، اما دو نفر تو بین انبیا به این مسئله درگیر شدن، یعنی یکی از انبیا، یکی هم در حقیقت مریم سلام الله علیها که طاهره بوده. هم مریم قدیسه بود، هم یوسف به عنوان یک عبدی که قدیس بود در اونجا شناخته می شد، و این هر دو متهم شدن به ناپاکی، متهم شدن به ناپاکی. پس حواسون باشه اگر طهارت داشتیم منتظر باشیم که اتهام اگر آمد یه موقع نگیم خدای چرا ما،
منتظر اون امداد ها هم باشیم برای رفع اون اتهام.
اینا امتحاناته که ببینن آیا تو این طهارت حاضریم، چون آدم تا میگه من دارم طاهر پستگاه همه چیم کمکم باشه، نه، گاهی به مقابلش که ناپاکی متهم میشه انسان. خیلی سنگینه، خدا
خیلی
حفظ کنه آدم رو. و ماها نمیدونیم از این تحمل همچین به صلاح تهمت هایی رو داریم که بتونیم از، نمیدونیم اصلا هم خلاصه تو دلمون هم نمیدونیم، مگر خدای سبحان اگر یه موقعی میخواد خودش قدرت بده به ما، ما نه جرأتش هم نداریم تصور بکنیم. اما کسانی که اهل طهارت هم منتظر باشن که ممکن است حتی از این سنخ اتهام هم براشون پیش بیاد، به خاطر اینکه اینها رو میخوان بالاتر ببرن، میخوان به خاطر اینکه اینا رو گوهر وجودشون رو عظمت بدن. اینها هم مسئول نیستن از این اتهامات و آلا،
خیلی امتحان سختی،
ولی امتحان بسیار سختی است که شاید خلاصه دامن وجود انبیا غیر از این دو به صلاح بزرگوار که مریم سلام الله علیها باشد به عنوان بانوی مطهره و یوسف سلام الله علیه باشد به عنوان نبی، این دو بزرگ غیر از این دو تو قرآن متهم به این مسئله نشدن، ذکر نشده و یادمون نمیاد که نبی دیگری رو به این متهم کرده باشه.
مشابهت هاش رو هم وقتی شما اشاره کردید، نحوه ابتلاء
نحوه اینا که بعد نجاتشون هم هر دو به واسطه کودک هر دو بزن، چون اینقدر عظیم و سنگینه نظام هستی خودش متکفل تطهیر اینها میشه،
به حرف
خدا به حرف میاره این استرار وجودی اینها. و حتی استرار یوسف اشد از استرار مریم سلام، با اینکه اون بانوس و معمولا سنگین تره، اما اینجا هم کودک به حرف میاد، هم استدلالی رو بیان میکند که اون استدلال به تنهایی خودش متحر یوسف بود.
بله.
حرف زدن خودش به تنهایی متحر یوسف بود، اون استدلال هم به تنهایی متحر یوسف بود، اما در مریم سلام الله علیها حرف زدن متحر در حقیقت عیسی علیه، متحر مریم سلام الله علیها بود که عیسی صحبت
حرف
کرد،
زدن
حرف زدن عیسی علیه السلام. هر چند خود شهادت بر نبوت هم میتواند دلالت بر طهارت باشد. خب اینم یه نکته که میخواستیم عرض بکنیم. نکته دیگری که این است که دست شیطان به ظاهر انسان میرسه ولی به باطن نه. شیطان گاهی از راه ظاهر همین دریده شدن پیراهن رو میتونه تا اینجا تو انسان نفوذ بکنه، اما دستش به گوهر وجود انسان به اختیار شیطان نمیرسه مگر که انسان خودش رو تحت سلطه او قرار بده. پس حتی آدمای پاک هم ممکنه گاهی شیطان دستشون به ظاهر، دست شیطان به ظاهر اونها
برسه.
اما یه نکته دقیق تری هم اینجا هست، شیطان برای تصرف در باطن، برای تصرف در باطن، چون قدرت به تصرف باطن رو ندارد، از راه ظاهر وارد میشه، از راه عمل. اعمال ما ظواهر وجود ما هستن، از راه اعمال وارد میشه، با عمل اعتقاد متزلزل میکنه. ابتداعا شبهه اعتقادی کم پیش میاد، مگر اینکه شبهه اعتقادی از یک تزلزل عملی نشأت بگیره. کسانی که تزلزل عملی تو وجودشون رو مراقبن شکل نگیره، به شبهات اعتقادی کمتری مبتلا میشن. لذا شیطان از این راه وارد میشه، خیلی وارده، تو یه جایی وارد میشود، از یه جایی دست اندازی میکنه که اولا هیته تصرفشه، ثانیا لذا تزئین ایجاد میکنه، لذا میاد تو اینا عمل صالح رو بد نشون میده، عمل سیئه رو خوب نشون میده، تا انسان با عمل یا کوچیک نشون میده، میگه حالا این خطا که چیزی نیست، تا انسان وقتی این کارو شروع کرد، تزلزل اعتقادی از همینجا آغاز میشه. در روایت هم دارد که انسان گاهی یک عمل ناصالحی رو انجام میده، کبیره رو انجام میده، تزلزل در نظام امامت تو وجودش ایجاد میشه، اصرار میکنه، تزلزل در اعتقاد به نبوت براش ایجاد، اصرار بر عمل میکنه، برای عمل گناه اصرار بر او میکنه، تزلزل در توحید و اعتقاد به خدا براش ایجاد میشه.
همینجوری قدم به قدم یه جایی
با عمل
آره یه جایی که خراب میشه
با عمل. لذا هیته عمل رو خیلی مراقب باشیم که در امان از نفوذ شیطان باشه، که همونجوری که پیراهن یوسف ظاهر بود، عمل نسبت به ما ظاهره برای ما. خب اینم یه نکته که اینا همه نکات بهرمند آدم باید بشه به عنوان عبرت از این مسئله. خب یه نکته این است که چرا در حقیقت به اصطلاح عزیز مصر نسبت به زلیخا و اون چیزی که فهمید عکس العملش ضعیف بود؟ آیا چون وقتی که فهمید زلیخا اینو کرد، کار انجام داده و تعرض به یوسف رو زلیخا داشته، قاعده این است که یک مرد غیرت داشته باشد و عکس العمل داشته باشد. اما حد اکثر عکس العملش این است در قرآن ذکر میشه که تو آیه بعد است، این است که استغفار کن از گناهت، یه توصیه به اون میکنه.
ها یعنی به نوعی یه خود ساده کنار اومد،
ساده کنار اومد، مثلا با زلیخا توبیخی بکند و استغفری لذنبک، گناه از این گناه توبه کن. خب این درسته که بیان رو داره میخوادم اصلاح بکنه، اما در این حال قاعده این است که تندتر از این باشد، یه تندی بکند، یه چیزی
شما میخواید بگید یه عقبه‌ای داشته در واقع. بله
این آیا برمیگردد به این که بعضی خواستن بگن که آیا از ترس آبروش بود که میخواست مسئله مختومه بشه، خیلی پی دیده نشه، چون اگه هرچی اینو پی میگرفت به ضرر خودش هم بود، چون بالاخره این اهلش بود به تعبیر زلیخا. بله. گفت من اهل تو هستم، کسی اراده به اهل، یعنی میدونست که اگه این بشه به ضرر خودش هم میشه، و این شخصیت بود که بعضی شخصیت های اجتماعی گاهی به خاطر همین تسامح میکنن، آیا این درست یا غلط اصل مسئله، و آیا این که وقتی انسان شخصیت پیدا میکنه تسامح کار میشود نسبت به فساد و گناه، چون میترسه اون چی که پیش اومده مثلا تو شخصیتش رو لکه‌دار بکنه، آیا از این جهت بوده، یا آیا از این جهت بوده که قدرتمندا عمدتا و غالبا گرفتار مسائل اینجوری هستن و دربارشون چه خودشون چه اطرافیانشون عمدتاً نه همه غالبا به اینا گرفتار میشن، لذا بی تفاوت ترن، آیا این بوده؟ بعضی از این باب ذکر کردن. من عرضم این است که ممکنه هر کدوم از این دوتا باشه، اما یه سومی رو میشه در نظر گرفت که زلیخا قدرت نفوذش خیلی زیاد بود و عزیز مصر عاشق زلیخا بود، و این قدرت نفوذ و سیطره که زلیخا به عزیز مصر داشت باعث شده بود که عزیز مصر رو نسبت به خطاهای او چکار بکند؟ قدرت مقابله رو از دست بده، یا قدرت برخورد صحیح رو از دست بده،
این اون سلطه رو در واقع نداشت.
باعث شده بود که حتی بعضی از کوتاهی هایی که مثلا بچه دار نمی شدند و اینها هم این عشق رو مضاعف کرد و نمیذاش این کم بشه تو وجود، و میدید این زلیخا هم تحمل کرده، همینا باعث میشد که نفوذ زلیخا نسبت به عزیز مصر با مدیریت و توانی که زلیخا داشت،
سیاستی که داشت
که بعضیش رو تو یک جلسه عرض کردیم، من احساسم این است که شاید این یکی از عوامل تأثیرگذار بود، و این یه خطر جدی هم هست در اینی که یه توانه ولی در این حال میتونه انسانها رو نسبت به مرزهاشون با خوبی و بدی کمرنگشون بکنه. گاهی عشقها میگن تعبیری که یعمی و یسم، که در واقع تعبیر امیر مومنان علیه السلام هست، که انسان رو از شناخت خوب و بد چکار میکنه؟ کور و کر میکنه، ناتوان میکنه. حواسون باشه، عشق باید تا جایی که عشق میتونه تأثیر گذار باشه و انسان رو جلو ببره که مرزهای خوبی و بدی کمرنگ نشه، ولی در اینجا یکی از علت‌ها میتونه این باشد که مرز خوبی و بدی کم رنگ شد و دستکاری شد و این حساسیت زیادی حد
در از شدت عشق عزیز مصر در چنگ و در دست زلیخا بود
و مدیریت و سیاست زلیخا در اون که تعبیری که میکنه تو آیه بعد حالا اشاره میکنیم که حالا همینجا تو اون آیه میفرماید که تو آیه بعدش میفرماید که فلما را قمیصه قدم دوبرن وقتی که دید عزیز مصر که این پیراهن یوسف از پشت پاره شده فهمید که زلیخا دروغ میگه و یوسف صادق است طبق آیه بله. و این شهادت صدق پیدا کرد تا این رو دید قال انه من کید کن ان کید کن عظیم این از کید شماست به در حقیقت زلیخا گفت کید در اینجا یک محصه فرصت هست ورود به این بحث پیدا کنید
بله بله
این ان کید کن نه که اینجا میگه این هازا من کید کن انه من کید کن نه کید یه بحث توانایی است در خانم ها که این توانایی خیلی عظیم است که میتوانند من تعبیر میکنم ببینید یه ساختمان ملاتی که همه اجزای ساختمان رو به هم پیوند میده و میچسبونه و نگه میداره
بله.
این ملات استحکام این ساختمان به این ملاتی است که به کار رفته لذا دائما اینها رو توی ساختمان‌ها میگیرن و میبرن آزمایشگاه بله. این ملات که اینو میخواد پیوند باشه همه استحکام ساختمان به این ملات
استانداردهای لازم داشته باشه
این خدای سبحان این توانی رو که ملات یه خانواده میشه و استحکام یه خانواده و اون چیزی که همینا رو به هم پیوند میده رو در خانم‌ها قرار داده که یه توانایی است که اگر این تو جهت صحیح به کار برده بشه این ساختمان کاملا مستحکم میشه که تعبیر به کید که در اینجا شده چون میخواد اون امر منفیشو بگه این همون قدرته که وقتی تبدیل میشه به غیر صحیحش میشه کید هیله آها. اگر این تبدیل صحیحش باشه این تواناییه این استحکامه این قدرته یه قدرت در خانم هاست که اینجا میگه که این رو تو خراب داری به کارش میبری که انه من کید کن این از کید شما بانوان است خانم
یعنی بچه مثبت این قدرت مثلا میشه عشق محبت و خدایی
به همسر همه خانه رو به هم بچه رو پدر آره. رو مادر
رو اینا رو به هم پیوند میده
فامیل رو گرد این رابطه هموار میکنه
ولی نقطه منفیش میشه کید
نقطه منفیش پراکندگی و از هم پاشیدگی خانواده رو میاره یعنی مثل یه بمب میمونه که توی خانواده منفجر بشه اینم اینقدر توان داره
همه چیزو به بار
یعنی در عینی که اون استحکام رو میتونه ایجاد بکنه یه بمب هم میتونه بشه که همه بنا رو فرو بریزه و این هر دوش در حقیقت میتونه در حقیقت کار خانم هاست یعنی هم میتونه یه بمبی بشه این استعداد و توان هم میتونه یک ملات مستحکمی که محبت بین همه افراد خانواده است رو ایجاد بکنه این خیلی مسئله مهمه نقش بانوان در استحکام و به هم ریختگی خانه یک نقش عظیمی است که هر چقدر رو این کار بشه تو نگاه الهی و تو نگاه عرفی جا داره
این که از این قدرت اینها چجوری استفاده بکنن
که بهتر شه وقت تعبیری که این آقا میکند این است که انه من کید کن نه ان کید کن نه عظیم در قرآن کریم قرآن میفرماید که ان کید شیطان کان ضعیفا
کید شیطان ضعیف
اینجا میفرماید که ان کیدکن نه عظیم کید شما زنان چون اینجا قید آورده نمیگه از تو خوب. میگه انه من کیدکن نه این اصلا از کید شما زناست ان و انک ان کیدکن نه عظیم شما اگر بخواید کید بکنید کیدکن عظیم حالا این که عظیم است این عظیم آیا در مقابل چیست اگر کید شیطان ضعیف است کید خانم ها اینجا میگه عظیم است با توجه هم کید که گفتم اونجایی که اون توان رو در راه به هم ریختگی بله. خلاصاده کنن و الا این نمیخواد بگه خانم ها همه اهل کیدن میخواد بگه اگه اون توانایی
از اون قدرت چجوری استفاده
میکنه اگه غلط استفاده کرد میشه کید بله. اما این کید هم خیلی عظیم است تو نظام کید هایی که تو نظام ارتباطات اجتماعی و نظام عالم انسانی استفاده میشه عظیم ترین کید کیدی است که خانم ها میتونن به کار ببرن چون این تواناییش هم عظیم ترین توانایی بود در استحکام لذا این عظیم بودن این کید در اینجا در مقابل ضعیف بودن کید شیطان نیست ضعیف بودن کید شیطان در مقابل خداست این کید شیطان کان ضعیف و در مقابل اراده الهی استحکامی که خدا دارد عظمت و احاطه‌ای که خدا دارد او ضعیف است هر چیزی در مقابل او ضعیف است اما کید خانم ها در بین کیدهایی که ممکن است و با این عالمه، نه در مقابل خدا.
بله روشن شد.
این اگر درست معنا نشه بعد ممکنه بگن پس این از شیطان بالاتره. نه، شیطان همه اینا رو تحت احاطش داره.
این ضعیف و عظیم رو در مقابل چی و با چی اصلا مقایسه
میکنیم؟ لذا اون ان کید شیطان کان ضعیفا نسبت به احاطه الهیه که میخواد بگه کسی که با تابع خدا باشد کید شیطان براش ضعیفه با همه کیدهای عظیمی که دارد، ولی در مقابل اراده و اون نظام در حقیقت مشیت الهی، کسی که الهی شده، انبیا اصلا شیطان قدرت ندارد به اینا نزدیک بشه، ضعیفه. لذا میگه من طرف مخلصی نمیتونم بیا. دقت میکنید؟
بله.
اگر مؤمنی هم به مقدار ایمان پیدا کرد، به همین مقدار ایمان کید شیطان برای ضعیفه. کید شیطان شامل همه کید هاست که تو عالمه، همه توانایی هایی که به صورت کید و حیله به کار میره کید شیطانه.
منشأش
اونجاست. با همی که همه کیدها اونجاست، در مقابل کید الهی که در مقابل کید شیطان قرار میگیره، چون که خدا داره که در واقع اینا کید میکنن، خدا هم کید میکند،
اینا مکش میکنن،
خدا مکش میکند. اینها در واقع اون جزائیه. میگه اگر کسی مکش کرد، مکر خدا شامل حالش میشه به این عنوان که خودشو در مقام مکر قرار داده. دقت میکنید؟ این پس عظمت مکر، این عظیم بودن کید در اینجا در مقابل این است که کیدهایی که تو عالم وجود امکان پذیره، عظیمترین کیدش کیده خانوت. درسته که این جمله جمله عزیز مصره داره میگه،
بله.
اما قرآن هم هیچ نقدی براش نکرده در نقل. اگر غلط بود یه نقدی براش قرار میداد، یک در حقیقت اشاره به این، لذا هیچ چیزی نگفته. لذا عمده مفسرین این کلام عزیز مصر رو که به خانم ها بیان کرده رو این رو درست میدونن و میگن قرآن هم تاییدش کرده.
یعنی این توانایی رو و این ظرفیت رو و این پتانسیل رو در واقع خانم ها دارن که از این قدرت در جهت منفیش استفاده بکنن.
بله. این خلاصه تو نظام عالم وجود منشأ بسیاری از مصلحت ها اونجایی که درست به کار گرفته، مفسده ها اونجایی که غلط به کار گرفته شده باشه، تو طول تاریخ همیشه میشه اینها رو پیدا کرد و ردیابی کرد.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما حاجی عابدینی، خیلی ممنون از توجه و همراهی همه دوستان عزیزم. تا عباداتتون قبول باشه، در بهار قرآن، قرآن کریم رو باز میکنیم، صفحه 331 قرآن رو تلاوت میکنیم، آیات ابتدایی سوره مبارکه حج رو، و چقدر خوبه در دهمین روز از ماه ضیافت الهی، در سال روز وفات حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها، ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی و ملکوتی اون حضرت، و انشالله هممون مشمول اون نگاه مادرانه حضرت بشیم. انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون، همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
شنیدیم با دل و جان آیات پایانی سوره مبارکه انبیا رو. انشاءالله لحظات همه زندگیمون منبر به نور قرآن کریم باشه و خانه هامون منبر به نور قرآن به برکت نام و یاد حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. این قراری است که سالهای قبل گذاشتیم. سخنرانی های حاجی فرهزاد عزیزمون و جناب دکتر رفیع نازنینمون رو شما میتونید در کانال های ما در سروش و ایتا دنبال بکنید و ببینید و بشنوید و انشالله همتون بهره مند بشید. ما این هفته قرار گذاشتیم از خطیب شهیر مبلغ بزرگ مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاجای فلسفی یاد بکنیم، رحمت و رضوان خدا بر ایشون باد، زبان گویای اسلام. این هفته انشالله از شرح حال ایشون و از زندگی نامه ایشون بیشتر خواهیم شنید. ما وقتمون رو به اتمام نکات پایانی سوره حضرت یوسف و این آیاتی که داشتیم مرور میکردیم و حاجای آبدینی برای ما بفرمایند و انشالله خدا حافظی بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از نکات مهمی که دائما تو این سوره توجه ما رو بهش میخواد خدا جلب بکند این است که اون چه که مهم است در نظام حضرت یوسف زیبایی یوسف سلام الله علیه نبوده، بلکه رفتار و منش تقوایی و عفیفانه یوسف بوده،
سیرت حضرت بوده،
سیرت حضرت بوده. ببینید این دوتا رو میخواد بگه که اونی که مثلا صورت حضرت بود اون یه خلق الهی است، او دخالتی در او یوسف نداشت که بخواد این اینجور بشه یا نشه.
بله.
و تازه این رهزن هم براش میشد تو خیلی از جاها که به دامش مینداخت، اما اون چیزی که مربوط به یوسف دائما اینو داره تو قرآن پر. لذا می‌بینید که از زیبایی یوسف سلام الله علیه در قرآن ذکر خاصی به میان نیامده.
این سیرته که پر رنگ تره.
اصلا این سیرته که همش رنگه.
بله.
رنگش فقط تو اینه که اون سبقت اللهش اینه. خیلی زیباست این نکته. بله. با اینکه یوسف مشهور است به زیبایی، اما ببینید توی قرآن ذکری از این نیامده، چون اصلا اینو نمیخواست پررنگ کنه. این جال نکته دقیقی این بله. مسئله ها، اما اومده تمام جریاناتی که برای یوسف پیش میاد رو که نشون بده میشود در تمام سختی ها اقاطه مثلا کید ها و نیرنگ ها و مکر ها که علیه یکی میشه تو این محیط هم سالم موند و پاک موند. اینو داره بزرگ میکنه که ولایت الهی رو برای یوسف تو این نظام اختیاری و عملیش نشون بده. قرآن سبکش اینه که به ما درسی بده که برای ما هم در و الا ما میگه ما کجا صورت یوسفی داریم که حالا بخواد این سوره برای ما باشه. میگه اصلا این سوره محورش صورت یوسف نیست،
این سوره خوی حضرت یوسف
محورش سیرت یوسف که چه کرد، تو مشکلات چه کرد. دیگه هر کی هر چه قدم زیباشه به این زیبایی دیگه نیست، با همه زیبایی ها و اختزاعات اینجور عمل کرد، پس بقیه هم میتونن.
یه جور اتمام حجت در واقع،
لذا دارد که در روز قیامت در زیبایی یوسف رو میارن برای همه، میگن اگر یکی که من زیبا بودم نتونستم یوسف رو میارن سلام الله. در خانم ها مریم سلام الله علیها رو میارن که ببینید مریم، این هر دو میشن حجت برای مردان و زنان. این یه نکته که به اصطلاح حواسمون باشه که اون چیزی که کمال و فضیلته و معیار ما نمیگیم زیبایی بده، زیبایی سر جاش محفوظه، اما زیبایی مربوط به اراده شخص نیست، یه اعطای خاص الهیه بدون اختیار افراد بوده.
بله.
اون سیرت عملیه که فرد کسب کرده. اگر میخوایم کسی رو بشناسیم سیرتش شناخت اوست، نه بدنش، که این نظام ذات خیلی مهمه ها. بله. ملاک شناخت رو چی قرار بدیم؟
سیرت.
چون اون تحصیل کرده، او رو به دست آورده، با اختیار خودش رفته جلو،
اونه که مهمه،
اونه که نشون میده این کیه. بله. این رو این ساخته و الا اون صورتش نیست.
بسیار خوب. خب. باید خداحافظی بکنیم
انشالله. خدای سبحان در این ماه مبارک رمضان همه ما رو از تعلقات بدنیمون که با این روزه داره ما رو عادت میده که جدا بشیم، یک ملکه‌ای در قطع تعلقات از بدن، قطع تعلق نه که اصلا کلا بزنی، قطع تعلق به این معنا که کم کنی.
بله.
این قطع تعلق ایجاد بکنه تا سلطه شیطان بر وجودمون ان شاءالله کمتر بشه.
ان شاءالله.
برای جوونا خیلی باید دعا کنیم تو این ماه رمضان که دعاها مستجاب تر میشه. مشکلات برای نظام اقتصادی کشور باید خیلی دعا کرد، خیلی فشار روی محرومین زیاد شده و سخت شده. انشالله خدای سبحان به لطف و رحمت خودش مشکلات این کشور ما رو انشالله حل بکنه.
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم ازتون. خیلی ممنون از توجه و همراهی دوستان عزیزمون. فردا هم انشالله با احترام همراه جای بهشتی عزیز خدمتون خواهیم رسید. دعوت میکنم ما رو همراهی بکنید. حسن ختام برنامه امروز ما حال هوای قبرستان ابو طالب و حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها رو داره. دعوت میکنم ببینید هر شب کنار خانه با یعقوب چشمانت، چشم انتظار یوسف قار حرا بودی. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم از این آجاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. اینجا یکی از اماکن مقدس در مکه مکرمه هست، معروف و مشهور به قبرستان ابو طالب، و همونطور که ملاحظه می‌فرمایید در کنار قبر مطهر نورانی و ملکوتی حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها هستیم، و در کنارش هم ظاهرا قبر مطهر حضرت ابو طالب مؤمن قریش، پدر بزرگوار و نازنین آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام. البته اینجا شخصیت های بزرگی مدفون هستن، اجداد پیامبر گرامی اسلام حضرت عبدالمطلب، عبدمناف. اون چه که در تاریخ اومده بعد از قبرستان بقی، اینجا یکی از با عظمت ترین و با شکوه ترین و با فضیلت ترین قبرستان ها هست. همین قبر حضرت خدیجه سلام الله علیها قبرن گنبد بارگاه کوچیکی داشته، متاسفانه اون هم خراب کردن، از بین بردن، و جز تک سنگی نامونشانی از حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها نیست. یاد و نام این بانوی بزرگوار رو گرامی می‌داریم و به روح پاک مطهرشون صلواتی هدیه می‌کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد فأجل فرجهم.